سلام به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. وزیران خارجه ناتو و شرکایشان فردا و پس فردا در بروکسل گرد هم میآیند و در کنار سایر مسائل در مورد افغانستان نیز بحث میکنند و وزارت دفاع افغانستان میگوید که اقداماتی را به هدف تامین امنیت شهرهای این کشور روی دست دارد. در مورد اینها و بیشتر از اینها در این برنامه برایتان با جزئیات میگیم. برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. در ابتدا خبرهای افغانستان و جهان. ولسوال دره صوف پایین ولایت سمنگان میگوید ده‌ها راننده‌ای که از سوی طالبان در این ولسوالی ربوده شده بودند شام دیروز آزاد شدند، ولی عهد عربستان سعودی سفر دوره‌ایش به چند کشور عربی را از سر گرفته و رئیس جمهور فرانسه با شماری از اعضای کابینه‌اش در مورد تظاهرات اخیر در فرانسه و زیان‌های ناشی از آن گفتگو کرد. تفصیل اخبار. قرار است وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو و شریکانشان در مورد افغانستان بحث کنند. نشست وزیران خارجه ناتو برای دو روز فردا سه‌شنبه و پس فردا چهارشنبه در شهر بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود. پیورس کازال معاون سخنگوی منشی عمومی ناتو به رادیو آزادی گفت
این نشست فرصت را فراهم می کند تا ناتو یک بار دیگر بر تعهد خود درباره راهکار مبتنی بر شرایط در مورد ماموریت حمایت قاطع در افغانستان مهر تایید گذارد. ما به تمویل مالی نیروهای افغان تا سال 2024 تعهد کرده ایم. همچنان فرصت خواهد بود تا در مورد چالش های فراروی جنگ در افغانستان بحث شود.
انتظار می رود صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم در این نشست اشتراک کند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. ولسوال دره صوف پایین ولایت سمنگان می گوید 51 راننده که از سوی طالبان در این ولسوالی ربوده شده بودند شام دیروز آزاد شدند. عبدالیقین احمدی به رادیو آزادی گفت این راننده ها که در موترهایشان زغال سنگ را انتقال می دادند به روز یک شنبه در منطقه خوشدره ولسوالی دره صوف پایین ربوده شدند و بعداً با پادرمیانی بزرگان محل با موترهایشان آزاد شدند. پیش از این مقام ها گفته بودند 60 راننده و 60 کلینر موترهای باربری در ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان از سوی طالبان ربوده شدند و سپس از این میان 60 تن آنها به وساطت بزرگان محل رها شدند. قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان در ادامه رقابت‌های مقدماتی آسیا در ازبکستان امروز با تیم فوتسال ایران مقابل شود. دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتسال افغانستان گفته است که تیم افغانستان در حال با ایران مسابقه می‌دهد که دیروز تیم ترکمنستان را 5-0 شکست داد. 5 گل را حسن علی جعفری، فرزاد محمدی، مرتضی حیدری، داوود یوسفی و حمید حسینی به ثمر رساندند. بازی‌های مقدماتی فوتسال آسیا به هدف رایابی تیم‌های برتر بر رقابت‌های سال 2019 به میزبانی ازبکستان راه‌اندازی شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بعد از اشتراک در اجلاس سران گروه 20 یا 20 کشور صنعتی جهان در ارجنتین سفر دوره‌ایش به چند کشور عربی را از سر گرفت و دیروز از موریتانیا وارد الجزایر شد. صدر اعظم الجزایر از شاهزاده سلمان در پایتخت این کشور استقبال کرد. شاهزاده محمد بن سلمان قبل از آن که برای اشتراک در اجلاس جی 20 به ارجنتین برود از امارات متحده عربی، بحرین، مصر و تونس دیدن کرد. این اولین سفر ولیعهد عربستان سعودی به خارج از این کشور بعد از کشته شدن جمال خاشقجی است. خاشقجی خبرنگار سعودی در دوم ماه اکتبر پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه ناپدید شد و سپس گزارش شد که او در داخل این کنسولگری کشته شده است. این رویداد روابط ریاض را با غرب متشنج ساخته است. گاوین ویلیامسن وزیر دفاع بریتانیا از مردم این کشور خواسته است فعالیت‌های مشکوک را در نزدیکی محلات نظامی بریتانیا به مقام‌ها گزارش بدهند. این تقاضا بعد از آن صورت گرفته است که تیمور سراژیف، یک کارمند تلویزیون دولتی یک روسیه، در نزدیکی یک مرکز خیلی مهم نظامی بریتانیا دیده شد. بر اساس گزارش‌ها این کارمند رسانه دولتی روسیه در نزدیک لوای 77 در شهر برکشایر تصویر برداری میکرد. در جریان برنامه در این مورد با جزئیات میشنوید. و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز با شماری از اعضای کابینه‌اش در مورد تظاهرات اخیر در پاریس و زیان‌های ناشی از آن صحبت کرد. آقای مکرون پس از بازگشت از اجلاس سران گروه 20 در ارجنتین با صدر اعظم ادوارد فلیپ، وزیر داخله و شمار دیگر از مقام‌های امنیتی کشورش روی تحولات چند روز گذشته در فرانسه صحبت کرد. قصر ریاست جمهوری فرانسه گفته است از صدر اعظم این کشور خواسته شده است برای ختم این مظاهرات با تنظیم کنندگان آن گفتگو کند. تلاش های حکومت فرانسه برای صحبت با مظاهرچیان قبلا ناکام شده است. پلیس فرانسه میگوید در جریان تظاهراتی که به سبب بلند رفتن مالیه مواد سوخت و افزایش هزینه های زندگی برای افتاده است، 133 تن زخمی شده و بیش از 400 تن دیگر بازداشت شدند. به گفته پلیس در جریان مظاهرات روز شنبه 23 پلیس نیز زخم برداشتند. به اساس گزارش‌ها حدود 75 هزار تن در سرتاسر فرانسه دست به تظاهرات زدند. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش‌های این برنامه. قرار است وزیران خارجه ناتو و شریکانشان در بروکسل در کنار سایر مسائل در مورد افغانستان نیز بحث کنند.
And it'll be a chance to reconfirm the conditions-based approach and commitment to the Resolute Support Mission, the commitment to financial sustainment through to 2024.
وزارت دفاع افغانستان میگوید اقداماتی را به هدف تامین امنیت شهرهای این کشور روی دست دارد.
به هیواد پا عرض ای که چلتا بزلوی لارو امنیت رسون جستر مخیگی منگ عملیت که والتا.
ائتلاف کاندیدان دوره 17 ولسی جرگه میگوید در انتخابات ولسی جرگه تقلب گسترده صورت گرفته و آرای تمام ولایت ها باید دوباره شماره شوند.
اگر بینمی دو خواست ما توجه صورت نگیره، ضمن تظاهرات گسترده پارلمان موازی را ما اعلان خواهد کردیم.
وزیر دفاع بریتانیا از مردم در این کشور خواسته است فعالیت های مشکوک را در نزدیکی محلات نظامی بریتانیا به مقام ها گزارش دهند. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گم شده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نو هشت دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. وزیران خارجه ناتو و شریکانشان این هفته بار دیگر تعهداتشان را در مورد افغانستان تجدید میکنند. در این نشست دو روزه بار دیگر از روند صلح به رهبری و مالکیت افغان ها هم حمایت میشود. انتظار میرود صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم در این نشست اشتراک کند. از سوی هم قرار است یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز دوشنبه پیش از آغاز این نشست سخنرانی کند. بیشتر از مصطفی صدیقی میشنویم که موضوع را از بروکسل دنبال میکند.
وزیران خارجه ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم در همین هفته گرد هم میآیند تا در کنار دیگر مسائل در مورد افغانستان هم بحث کنند. از هنگام برگزاری نشست سران ناتو در ماه جولای، این نخستین نشست وزیران خارجه ناتو و شریکانشان است. پیشاپیش پیرس کازالی معاون سخنگوی منشی عمومی ناتو به رادیو آزادی گفت که نشست بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار می شود. او افزود که در این نشست وزیران خارجه مأموریت حمایت قاطع ناتو تعهداتشان را در مورد افغانستان تجدید میکنند. این نشست فرصت را فراهم میکند تا ناتو یک بار دیگر بر تعهد خود درباره راهکار مبتنی بر شرایط در مورد ماموریت حمایت قاطع در افغانستان مهر تایید گذارد. ما به تمویل مالی نیروهای افغان تا سال 2024 تعهد کرده ایم. همچنان فرصت خواهد بود تا در مورد چالش‌های فراروی جنگ در افغانستان بحث شود. اکنون زمان دشوار است و به تازگی بر نیروهای مسلح و نیز غیر نظامیان تلفات وارد شده. و سرانجام وزیران خارجه پشتیبانیشان را از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها تجدید خواهند کرد. انتظار می رود صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم در رأس یک هیئت در این نشست اشتراک کند. این نشست در حال برگزار می شود که تلاش ها برای پایان دادن به جنگ 17 ساله در افغانستان افزایش یافته. در 28 ماه نوامبر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس ژنو درباره افغانستان گفت که تیم 12 نفری مذاکره کننده هم از زنان و مردان را برای گفتگو با طالبان تشکیل کرده. او افزود در تلاش دستیابی به یک توافق صلح هستند که در آن طالبان در یک جامعه دموکراتیک و فراگیر شامل باشند. پیش از این در اوایل ماه نوامبر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح آشتی در افغانستان با نمایندگان طالبان در قطر گفتگو کرد. با وصف این تلاش ها اما به نظر می آید که از میزان خشونت ها در افغانستان که سالانه جان هزاران تن را می گیرد کاستن نشده. طالبان از مدت ها به این سو تقاضا ها برای انجام گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان که از حمایت غرب برخوردار است را رد کرده اند. در 28 ماه نوامبر این گروه مسئولیت انفجار بزرگ در نزدیکی محوطه یک شرکت قراردادی امنیتی خارجی در کابل را به عهده گرفت که در آن به شمول یک بریتانیایی دست کم 10 تن کشته شدند. اکنون دیده شود که نشست وزیران خارجه ماموریت حمایت قاطع ناتو در مورد افغانستان در چه حد بر جنگ و صلح تأثیر خواهد گذاشت. در حال حاضر بیش از 16 هزار نیرو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان حضور دارند. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
با دنبال گزارش ها از ناامنی ها و اختطاف در شهرهای افغانستان، وزارت دفاع این کشور میگوید که به هدف تامین امنیت شهرها برنامه های را روی دست دارد. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت با اجرای این برنامه ها امنیت در شهرهایی که با تهدیدات امنیتی روبرو اند تامین خواهد شد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان می گوید برای تأمین امنیت شاهراها عملیات خاص می کند. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت شام دیروز این موضوع را بعد از آن بر رادیو آزادی گفت که ده ها راننده موترهای باربری در سمنگان از سوی مخالفین ربوده شدند.
یو لغ موضوعاتونه چه ده ملی دفاع وزارت پاقی کار که پاقی بانی دیر زیاد فوکس
وی می گوید یکی از مسائلی که وزارت دفاع ملی روی آن کار نموده و تمرکز دارد تأمین امنیت شاهراها هست. در هر جای کشور که در آن امنیت شاهراها با خطر مواجه شود عملیات می کنیم. حادثه سمنگان تازه به وقوع پیوسته، ولی قول اردوی ما در شمال روی برنامه وسیع کار می کند تا در آنجا چنین تهدیدات رفع شود و امنیت شاهراهایی که ولایت ها را با هم وصل می کنند تأمین گردد. آقای جاوید از عملیات خاص برای تأمین امنیت راه لوگر به حیث مثال یاد کرده گفت مخالفین مسلح دائم مردم عام و بیچاره را آزار می دهند و زمانی که نیروهای افغان به آنجا می روند مخالفین از محل فرار می کنند. در این حال میرزا محمد یارمن معین پیشین وزارت داخله و کارشناس امور امنیتی می گوید غفلت وظیفوی و عدم موجودیت پلان‌های منظم باعث موجودیت چنین مشکلات در شاهراهای افغانستان است.
شاهراهایی که بسیار حیاتی است، این شاهراها باید سروی امنیتی شود، با نظرداشت سروی امنیتی قوت متناسب تعبیه شود، قسم تعبیه شود که ما در مجموع آبازی و استحکامات و بلندداری به نقاط مرتفع داشته باشیم و هم در خود بستر سرک گزمه داشته باشیم. در این حالت میتونیم ما علیه پدیده مبارزه کنیم.
این در حالی است که یک مرکز تحقیقاتی پالیسی خارجی امریکا جمعه گذشته گفته بود که طالبان در بعض شاهراهای افغانستان دست بالا دارند و از جمله 400 ولسوالی در حدود 250 آن قدرت مکمل یا نسبی دارند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. 9:15 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی داریم، در جستجوی انصاف و در جستجوی گم شده ها. ائتلاف کاندیدان دوره 17 ولسی جرگه میگوید که نتایج انتخابات ولسی جرگه برایش قابل قبول نیست. اعضای این ائتلاف ادعا میکنند که در این انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته است. آنها به روز یکشنبه در یک نشست در کابل خواهان بازشماری رای های تمام ولایات شدند. جاوید حسنزاده از کابل در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
ائتلاف کاندیدان دوره 17 ولسی جرگه میگوید که هرگاه آرای مراکز و محله های انتخاباتی بدون بایومتریک در سطح کشور باطل اعلام نشود، آرای رای دهندگان بازشماری نشود، آنها نتایج انتخابات را نپذیرفته و در برابر آن یک پارلمان موازی را اعلام میکنند. اعضای این ائتلاف روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل انتخابات ولسی جرگه 28 میزان را مملو از تقلب خوانده و میگویند که به کمیسیون اجازه نمیدهند تا کاندیدان برنده متقلب را معرفی کند. خواجه شفیق رئیس ائتلاف کاندیدان دوره 17 ولسی جرگه در مورد گفت:
اگر بین می دو خواست ما بازشماری مجدد و تفکیک آرای بایومتریک شده از غیر بایومتریک شده توجه صورت نگیره، ضمن تظاهرات گسترده و بسته کردن راه های مواصلاتی و دروازه های کمیسیون، پارلمان موازی را ما اعلان خواهد کردیم.
آنها تاکید کردند که کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست انتخابات ولسی جرگه را مطابق به قانون و معیارهای ملی و بین المللی انتخابات برگزار نماید. انتخابات ولسی جرگه با استثناء ولایت غزنی در سطح کشور در حدود 21000 محل در 28 میزان سال جاری برگزار شد. از نتایج اعلام شده معلوم می شود که در انتخابات تا حد زیاد چهره های جدید برنده شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که انتخابات 28 میزان سال جاری در حالی که نظریات نمایندگان جامعه مدنی و احزاب سیاسی در آن مد نظر گرفته شده مطابق با قانون انتخابات برگزار گردید. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون به رادیو آزادی گفت که هر کاندید و هر گروهی که بالای پروسه انتخابات انتقاد دارد اسناد و شواهدشان را با کمیسیون سم شکایت شریک کنند.
موضوع تاخیر اعلام نتایج بود که ما تامین شفافیت بکنیم، آرای سفید از آرای سیاه جدا بکنیم، در مجموع تامین عدالت بکنیم. هدف کلی کمیسیون مستقل انتخابات این موارد بوده. کمیسیون مستقل انتخابات هیچگاه سلیقه‌ای برخورد نکرده و در حقیقت در تامین عدالت و سپردن حق به حقدار بوده است.
این بار نخست نیست که پس از اعلام نتایج انتخابات کاندیدان ناراضی انتقاد میکنند، بلکه پیش از این نیز در انتخابات های گذشته چنین اعتراضات صورت گرفته است. برای انتخابات ولسی جرگه 28 میزان سال جاری در سطح کشور 2565 تن خود را کاندید کرده بودند که از این جمله 250 تنشان برای احراز کرسی های ولسی جرگه برنده می شوند. با اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در انتخابات ولسی جرگه بیش از 4 میلیون تن رایشان را استعمال کرده بودند.
نشست تحت عنوان اجماع ملی زنان برای صلح در ولایت کندوز برگزار شد. در این نشست صدها تن از زنان اشتراک کرده بودند و روی نقش زنان در زمینه آوردن صلح در افغانستان بحث‌های صورت گرفت. اجمل آریان از کندوز گزارش می‌دهد.
نشست تحت عنوان اجماع ملی زنان برای صلح در کندوز برگزار گردید. مسئولان ریاست امور زنان کندوز میگویند که زنان نیز همگام با مردان به منظور تامین صلح و ثبات در کشور قدم برمی‌دارند و به همین خاطر آنان این نشست را تحت عنوان اجماع ملی زنان در کندوز راندازی کردند. ناهید آصفی سرپرست ریاست امور زنان کندوز در رابطه با رادیو آزادی چنین گفت:
اخیری بانوی نخست کشور برای ایجاد اجماع ملی زنان در فرایند صلح یک ابتکار بجا و ستوده است که هرگاه با دقت و دور اندیشی عملی گردد می تواند جایگاه سمبولیک زنان در پروسه صلح را به نقش فعال و تاثیرگذار مبدل سازد.
با این حال لیلا جعفری نماینده و منشی شورای عالی صلح کشور که در این برنامه حضور داشت گفت که زنان باید به هدف تامین صلح و ثبات صدایشان را بلند کنند تا دیگر قربانی خشونت و جنگ تحمیلی نشوند.
بحث اول این بود که زنان کندوز اعلام کردند در این اجماع که زنان کندوز دیگر خواهان جنگ نیستند. گویند جنگ بس است و بعد از این زنان کندوز آمدند آگاهیشان را در مورد پروسه صلح اعلام کردند.
از سوی هم فوزیه یفتلی منشی شورای ولایتی کندوز گفت که حکومت باید زنان را در گفتگوهای صلح حضور فعال بدهد.
نگرانی زنای کندوز هم هست. امیدوار هستم که دستاوردهای دو دهه ماهر شود و خانم ها را حضور فعال بدن در تمام ادواری و برنامه های صلح که در امروز در مذاکرات مستقیم است، در مذاکرات غیر مستقیم است، در ساختن طرح ها و پلانه هایی که به خاطر صلح ساخته میشه.
از جانب هم عبدالجبار نعیمی ولی کندوز در پیوند به ازرار و پیامدهای جنگ و نامنیها در جامعه صحبت کرده گفت که دیگر باید مردم دنبال منافع شخصی حزبی و سمتی نگردند و باید مشترکاً به خاطر تامین صلح و ثبات در کشور کار کنند.
چوکی و مقام زه تلاش هست و به خاطر صلح کدام تلاش چی میکنند؟ کدام دهره را به مردم ما میتره؟ انتقام جویی را بس کنید. نگذاریم به هیچ قیمت که نمی پیشرفتهای خود را بازی یک و یک دو نفر سیاسی دیگر بکنند.
در پایان این برنامه اعلامیه چهاردهمادهی زنان کندوز که در رابطه با صلح و ثبات و گامهای برداشته شده مبنی بر تحکیم صلح تحریر شده بود برای اشتراک کنندگان به خوانش گرفته شد که در آن زنان کندزی حمایت و پشتیبانیشان را از پروسه صلح اعلام نموده و این زجار و نفرتشان را از جنگ و نامنیها بیان کرده بودند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. حالا هم احمد تکل شماری از نشریه های بین المللی را مرور میکند.
نشریه ملیتری تایمز چاپ امریکا در گزارش اظهارات اخیر وزیر دفاع ایالات متحده امریکا در مورد پیشرفت‌ها در عرصه نظامی در افغانستان را بررسی کرده است. جیم ماتیس روز شنبه در یک سخنرانی در نهاد ملی دفاعی ریگن گفت که ایالات متحده در کنار 41 کشور دیگر استاده است و بزرگترین ائتلاف نظامی در تاریخ را تشکیل می‌دهد و اعضای آن متحد به تلاش‌های دوام دارند. ملیتری تایمز در ادامه از آقای ماتیس نقل قول می کند که گفته است طالبان ثابت کردند که زندگی افغانها هیچ اهمیتی برای آنها ندارد و نیز چون می دانند که در انتخابات برنده شده نمی توانند بنان به ترور مردم رو می آورند. نشریه می نویسد آقای ماتیس این سخنان را چند روز پس از آن اظهار می کند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد دوام حضور نظامی امریکا در افغانستان اظهار نظر مشابهی کرده بود. نشریه می نویسد تعداد سربازان امریکایی مستقر در افغانستان در حال حاضر به 16,000 تن می رسد که نقششان به آموزش نیروهای افغان و مشوره‌دهی در عملیات ضد تروریسم خلاصه می شود. نشریه به کشته شدن 4 نظامی امریکایی طی یک ماه گذشته اشاره می کند که تعداد مجموعی قربانیان نیروهای امریکایی از آغاز سال 2018 را به 13 تن افزایش داد. نشریه از قول آقای ماتیس وزیر دفاع امریکا می افزاید که وی در مورد اهمیت حضور نیروهای امریکایی در منطقه هیچ شک و گمانی ندارد. ماتیس از اقدام سال گذشته رئیس جمهور ترامپ در مورد افزایش تعداد سربازان امریکایی در افغانستان نیز استقبال کرده است. نشریه بریتانیایی میل آنلاین در مورد گزارش ادعاهای بدرفتاری جنسی با بازیکنان تیم فوتبال زنان افغانستان که تحقیقات در مورد آن آغاز شده است می نویسد مقامات حکومت افغانستان و فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال بررسی اتهام ها در مورد آزار و اذیت جنسی بازیکنان تیم فوتبال زنان کشور از سوی مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان را آغاز کردند. نخستین گزارش در این مورد را روزنامه گاردین چاپ بریتانیا به نشر سپرد. در این گزارش تعداد از نخبه های تیم ادعا کردند که اعضای تیم فوتبال زنان در مرکز فدراسیون فوتبال افغانستان و نیز در ماه فوریه گذشته در یک کمپ آموزشی در اردن مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. نام کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال نیز شامل مقاماتی است که در گزارش متهم شدند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته است که حکومت این اتهام‌ها را با جدیت تعقیب و بررسی می‌کند، اما فدراسیون فوتبال افغانستان این اتهامات را رد کرده و در یک اعلامیه گفته است که این نوع برخورد قابل تحمل نیست. نشریه میل آنلاین می نویسد که قربانیان آزار و اذیت جنسی در افغانستان اکثر اوقات خاموش می مانند، زیرا حراس از این دارند که مبادا خود به بدکارگی متهم شوند.
نو 24 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 از رادیو آزادی فشرده خبرها را داریم.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیر دفاع بریتانیا از مردم کشورش خواسته است فعالیت های مشکوک را در نزدیکی محلات نظامی بریتانیا به مقام ها گزارش دهند. این تقاضا بعد از آن صورت می گیرد که یک کارمند یک تلویزیون دولتی روسیه اخیراً در نزدیک یک مرکز خیلی مهم نظامی بریتانیا دیده شد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
بر اساس گزارش هایی که دیروز منتشر شدند، هشدار گاوین ویلیامسون وزیر دفاع بریتانیا بعد از آن داده شده است که تیمور سیراژف، یک کارمند تلویزیون دولتی یک روسیه، در نزدیک فرقه 77 نظامی در شهر برکشایر گزارش دهی می کرد، محلی که در اطراف آن سیم خاردار نصب است و ورود به آن منع می باشد. تیمور سیراژف این ادعا را رد کرده است که گویا تلاش ورود به این محل را داشت. این مرکز نظامی بریتانیا با جنگ‌های الکترونیکی و سایکولوژیک سر و کار دارد. این رویداد در حال به وقوع پیوسته است که روابط میان غرب و روسیه به دلایل مختلف به شمول دخالت روسیه در بحران شرق اوکراین، دخالت دهها شده مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حملات وسیع سایبری روسیه پرتنش است. کمره های امنیتی موجود در اطراف فرقه 77 منطقه برکشایر نشان می دهند که تیمور سیراژف، که رئیس دفتر لبنان تلویزیون دولتی یک روسیه است، به تاریخ 21 نوامبر چندین بار تلاش می کند وارد محوطه این فرقه شود و در اشاره به یک فیلمبردار صحبت می کند که در یک موتر در نزدیکی همین محل نشسته و فیلمبرداری می کند. یک گزارش دیگری که بعداً از چینل یک منتشر شد نشان می دهد که سیراژف در نزدیک دروازه ورودی فرقه 77 گشت و گذار نموده در اشاره به کمره صحبت می کند. روزنامه دی میل بریتانیا گزارش داد که رؤسای استخباراتی این کشور تحقیقات را در این زمینه آغاز کردند و در این زمان هشدار امنیتی را به تمام قوماندانان محلات نظامی در بریتانیا دادند تا متوجه باشند. از قول گاوین ویلیامسون وزیر دفاع بریتانیا گزارش شده که گفته است ما امنیت پایگاه های نظامی و پرسونل نظامی خود را خیلی جدی می گیریم و اگر مردم فعالیت های مشکوک را در چنین محلات متوجه شوند، باید آن را با مقامات شریک ساخته و راپور بدهند. سیراژف بعداً به رسانه RIE نوست روسیه گفت که وی و همکارانش در یک محل عادی مشغول گزارش دهی بودند و تلاش ورود به کدام محل نظامی را نکرده است. وزیر دفاع بریتانیا در ماه اکتبر روسیه را متهم کرد که به حیث یک دولت منفور عمل می کند که با اعمالش خود را منزوی ساخته است.
رادیو آزادی.
وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید که سازمان صحی جهان در سال جاری میلادی شمار افراد مبتلا به HIV/AIDS را در افغانستان 5900 تن تخمین کرده است. به گفته مقام‌ها در وزارت صحت‌عامه افغانستان، قبلاً شمار مبتلایان به HIV/AIDS در این کشور 7500 تن گفته شده بود. جاوید حسن‌زاده از کابل جزئیات بیشتر دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تخمین اخیر سازمان صحی جهان در خصوص افراد مبتلا به HIV یا AIDS نشان میدهد که شمار مبتلایان این بیماری در این کشور کاهش یافته است. دکتر نقیب الله همدرد، آمر پروگرام کنترل AIDS این وزارت، روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که 2700 واقع بیماری AIDS از آنان ثبت شده است.
در سال 2018 اعلام شده که 5900 واقعه در افغانستان وجود دارد. این تخمین است، ارقام دقیق نیست، اما واقعیتی که نزد پروگرام ثبت است رقمیان به 2700 میرسد که 30% آن را زنان تشکیل میدهند. خوشبختانه قسمی که ما با سنجش سازمان ملل متحد میبینیم که سال گذشته 7500 واقعه سنجش کرده بود و امسال را 5900 واقعه سنجش کرده است. این نشان میدهد که افغانستان از این بابت در وضعیت خوبی قرار دارد.
ویروس HIV یا ایدز در سال 1988 میلادی در آمریکا کشف کردید و در حال حاضر حدود 32 میلیون انسان در سراسر جهان به این بیماری مبتلا می باشند که رقم بیشتر آن در آفریقا و کشورهای آسیای جنوبی می باشد. بر اساس گزارش سازمان صحی جهان در سال 2017 میلادی نزدیک به 1 میلیون تن از بیماران مبتلا به ایدز در سراسر جهان زندگیشان را از دست دادند. ایدز یک بیماری ویروسی است که علاج نمی شود. این ویروس پس از داخل شدن به بدن انسان سیستم دفاعی را از بین برده و سبب مرگ انسان می گردد. دکتر احسان الله احسان متخصص بیماری ایدز می گوید که عامل انتقال